داره در بخش های مختلف، چه بخش های خصوصی، چه دانشگاه هامون واقعا نداشتیم و این حمایت به اندازه کافی خوب صورت نگرفت.
آیا تو متولیش کیه؟
ببینید، خب من به نظرم خیلی این مسئله الان اهمیت نداره، یعنی اینکه متولیش کیه، خب طبق احکامی که وجود داره، معاونت علمی و شورای عالی انقلاب فرهنگی الان متولی این قضیه هستن. من فکر میکنم که بهتره که از این بحث خیلی زود بگذریم، یعنی اینکه واقعا همه کمک بکنیم که این سندی که الان پیشنویسی که در واقع زحمت کشیده شده و توی در واقع پیشنویسش آماده شده و به صورت برای جمع سپاری هم در اختیار نخبگان این حوزه قرار گرفته، همه کمک بدیم که این سند واقعا به یک سرانجامی برسه. ببین من یک مثالی میزنم، همیشه میگم حقیقتش رو اگر بخوای ببین، همین سندی که الان در شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنویسش تدوین شده، من یا همین شورا، حتی سندی که توی پژوهشگاه در واقع تدوین شده، شما اسم هوش مصنوعی رو بردارید و با یک فناوری دیگه جایگزین کنید، ببینید که خب تقریبا بالغ به 80% از اون سند هنوز قابل در واقع استناد هست و درست هستش، یعنی جمله بندی خیلی دچار مشکل نمیشه که اگه شما هوش مصنوعی رو بیارید با یک فناوری دیگه جای. علت هم داره، علتش اینه که شما وقتی میخواید پایین یک کوهی هستید، میخواید به یک کوهی در واقع صعود داشته باشید، شاید در ابتدای مسیرهای خیلی زیادی دارید که بتونید خودتون رو در واقع به یک نقطه خوبی از اون کوه برسونید، ولی خب بعد به یه جایی میرسید که اصلا صعود خودتون ادامه میدید، ادامه به یک نقطه میرسید که دیگه واقعا بدون برنامه امکان پذیر نیست، با یک برنامه مشخصی و فقط از یک مسیر دیگه خودتون رو میتونید به قله این کوه برسونید. ما الان در اینجای کار هستیم، ما پایین یک کوه هستیم و فقط داریم سعی میکنیم که این حرکت رو شروع بکنیم و من فکر میکنم که باید این حرکت زودتر شروع بشه. این مهم هست، این که کی متولیش هست، کی باید بنویسه، کی باید تصدیق بکنه. به نظر من تمام این اسناد قابل احترام هستن و شاید همه این اسنادی که توی یکی دو سال اخیر توی کشور تدوین شده و شکل گرفته، شاید 80-90% اونها با هم دیگه همپوشانی داره، و ولی مهمی هستش که این سند خیلی سریعتر مصوب بشه و انشالله همونطور که تو همین سند شورای عالی هم بهش اشاره شده، یک ردیف بودجه مستقلی رو که این قضیه بتونه برای این حوزه بیاره که واقعا بشه با یک برنامه مشخص‌تر انشالله به سمت اهدافی که مشخص شده حرکت کنه. یکی از نقاط خوبی که تو این سند وجود داره و تو اسناد دیگه هم تا حدی بهش اشاره شده، بحث شاخص‌ها هست. باز همین شاخص‌ها ببینید حتما روش نقد هست، اینکه یک شاخصی آیا دیده شده دیده نشده، لیست شاخص‌ها کمتر زیادتر، ببین حتما همه اینها نقد هست، ولی فکر می‌کنم نباید توی این مرحله خیلی بمونیم توی این بازی که آقا کی متولی هست، کی در واقع باید این کار رو به سرانجام برسونه. همه کمک کنید بدیم انشاءالله این بالاخره سند انشاءالله به سرانجام برسه و ابلاغ بشه و انشاءالله طبق اون بتونیم مسائلی که توی این قضیه وجود داره رو انشاءالله بتونیم حل بکنیم. ببینید من این نکته فقط بگم، اصلاحی میکنم، واقعا الان بخش خصوصی تو حوزه هوش مصنوعی سرخورده هست، یعنی من اینو کاملا توی جلساتی که با این بخش دارم کاملا حس میکنم. ما تو خیلی از فناوری های نوین تا وقتی که یک حمایت حاکمیت به خصوص توی ایران به خاطر بالاخره اقتصادی که داره، تا یک حمایت حاکمیتی وجود نداشته باشه، شاید بخش خصوصی تا یک جایی از قضیه رو بتونه بره جلو، بعد از اون واقعا یک حمایت درست بخواد. اگه اون حمایت نباشه، عملا همه متوقف میمونن و منتظر در واقع شکل‌گیری اون حمایت هستن. الان بخش خصوصی ما به یک سرخوردگی نسبی رسیده، متاسفانه روی حاکمیت دیگه حساب نمیکنه، روی حمایت هایی که باز روی حاکمیت میشد توی حاکمیت در واقعشون اتفاق میفته دیگه حساب نمیکنه، و خب این واقعا وضعیت خیلی خوبی نیست. باید یه فکر سریعتر برای این بکنیم و راه درستش هم هستش که این سند خیلی سریعتر انشاءالله مصوب و ابلاغ بشه و بتونیم فعالیت های مهمتر از این سند رو انشاءالله اجرایی بکنیم.
تقریبا تمام فرمایشات شما حالت نگران کننده داشت که ولی اجازه ندادید ما متولیش رو بررسی کنیم، یعنی همش فرمودید که 10 سال مونده، 10 سال فلانه، ما پایین قله هستیم، ولی موقعی که اومدیم چالش رو بررسی کنیم، یعنی اشکال رو ببینیم، حالا شما گفتید ازش بگذاریم، بله انشالله که همه دست بدم دست هم بدن متولیا و این سند زودتر اجرایی شه. آقای دکتر
یه سوال اینو مستقیم جواب ندادم، ببخشید میگم علتش این هستش که ما تقریبا دو سالی هست که داریم میپرسیم متولی این سند چی هست.
آخه طرح موضوعش دوستر... وقتی میکنید بعد پاسخ هم بدیم دیگه، شما طرح موضوع میکنید، نقایص رو میگید، بعد موقعی که سوال میکنید میفرمایید که بگذاریم ازش. یعنی شما با جمله انتقادی که متاسفانه 10 سال ما تو این حوزه گیر کردیم و اگر کلمه هوش مصنوعی رو از این سند برداریم هر چیز دیگه میتونیم جایگزین کنیم، این سوال برای شنونده به وجود میاد، خب حالا گیر کجاست؟ یعنی من به عنوان کارشناس مجری متاسفم که این سوال رو از شما بپرسم. آقای دکتر حالا از این بخش بگذریم، ازتون خواهش میکنم که ببینیم که اصلا زیرساخت کشور الان اجازه این اجرای این سند ملی، این سیاست گذاری رو میده یا نه، یا اینکه ما زیرساختمون هم الان هنوز به اون توسعه یافتگی لازم نرسیده. اینو لطفاً توضیح بفرمایید.
طبیعتاً ما توی بحث زیرساخت خب مشکل که زیاد داریم. ببینید ما خب نمونه هایش رو الان داریم امروزه میبینیم که تو همین کشورهای در واقع منطقه، خب کشورهایی هستن که تو بالاخره همین اخیراً عربستان، عربستان دانشگاه کینگ عبداللهش اومد 3000 تا خب جی پی او اچ‌ست خریداری کرد. خب این اعداد خیلی بزرگی هست برای ما. یا شما بخواد در جریان هستید، بالاخره ما اگر علم روز هوش مصنوعی رو بگیم حول محور مدل‌های زبانی بزرگ داره در واقع میچرخه. خب الان در واقع یک شرکتی که بخواد یک مدل زبانی بزرگی رو آموزش بده و ازش استفاده بکنه، بالاخره تعداد جی پی آی خیلی مزرعه های جی پی آی خیلی زیادی رو میخواد که باید تهیه بکنه. یه آمار دیگه هست که میگه در واقع متا خب اونها یه شرکت خیلی بزرگی که تو این حوزه داره سرمایه گذاری میکنه، تا آخر 2024 تقریبا توان پردازشیش چیزی معادل 600 هزار جی پی آی خواهد بود. الان سفارش 350 هزار جی پی آی رو داده. خب ما توی کشورمون عملا یه همچین ظرفیت های پردازشی نداریم و خب یکی از محورهای مهمی که هم توی سند شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته اشاره شده و هم در اثر دیگر وجود داره بحث کار روی زیرساخت‌ها هست. ما فکر میکنم که حتما باید یک در واقع توان محاسباتی در حد 500-600 پتافلاپس رو انشالله روش برنامه ریزی بکنیم، به سمتش بریم. الان در واقع توانهای پردازشی که تو کشور هستش در واقع در اوردر ترافلاپس هست، هنوز ما وارد پتافلاپس واقعا نشدیم. خب اینا همش در واقع اون برنامه های هستش که باید داشته باشیم تا بتونیم که توی این در واقع اقتصادی که داره شکل میگیره و اهدافی که داریم در موردش صحبت میکنیم بتونیم یک حرکت موثری داشته باشیم و به اون چشم‌اندازی که به حال مقام معظم رهبری هم بهش اشاره کردن بتونیم فکر بکنیم. اگه مثلا در بین 10 کشور اول جهان باشیم باید زیر ساختامون بالاخره در مقیاس اون 10 کشور اول جهان باشیم.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر بکایی، ممنونم که تو برنامه حضور پیدا کردید. من شب بخیر بهتون میگم و ادامه بحث رو با سایر دوستان در استودیو هستیم. متشکرم آقای دکتر، خدا نگهدارتون. آیا تو کشور ما در خصوص هوش مصنوعی، سیاست گذاریش، نمیدونم توسعهش، آیا مقاومتی هست از سمت سازمان، نهاد یا گروهی یا خیر همه در جهت توسعه؟
واقعیتش من استنباطم این نیستش که مثلا در واقع مقاومتی وجود داشته باشه. یک نگرانی جمعی وجود داره که در کل دنیا وجود هست. داره منتها نگرانی های جمعی که در واقع نگرانی که وجود داره در واقع راهکارهای علمی که همونجوری خدمتتون عرض کردم مثل هوش مصنوعی انسان محور وجود داره و نگرانی از در واقع حوزه فنی هستش، وگرنه به لحاظ عمل کردی من بعید میدونم که نهادی نخواد در واقع این اتفاق بیفته.
آقای دکتر شریعت‌زاده، دکتر تقی‌زاده به نکته اشاره کردن که بحث نیمه عمر فناوری هست که خیلی کوتاه شده تو این در واقع سرعت رشد فناوری های امروز. با توجه به این که الان هوش مصنوعی با یک شتاب بسیار زیادی داره خبرساز میشه، هر روز داریم خبرهای جدید در موردش میشنویم، آیا نحوه تدوین سند و اقداماتی که قرار هست در پس از سند ما داشته باشیم به صورتی هستش که بتونه پاسخگوی این نیمه عمر باشه؟ این چشم انداز بلند مدت داشتن، 10 سال داشتن، آیا در این مورد هم میتونه کمک کننده باشه؟ اصلا قابل پیش بینی برای ما هستش که 10 سال آینده تو دنیا هوش مصنوعی به کجا خواهد رسید که ما هم بخوایم به اونجا برسیم، یا اینکه باید نگرش دیگه ای داشته باشیم؟
ببینید، توی بحثی که آقای دکتر بوکایی مطرح کردن یه نکته خیلی مهمی بود. ایشون گفتن که حداقل 80% انواع از سندهایی که جای مختلف توی کشور نوشتن با هم دیگه اشتراک داره. نه تنها به این صورت هست، بلکه یکی دو تا کشور اول دنیا رو بذاریم کنار، بقیه کشورها هم یه چیز حدود 80% همپوشانی توی سندهاشون وجود داره. در نتیجه شاید خیلی از این دغدغه ها جوابش توی سند نیست. سند یه سری استانداردها، یه سری چارچوب ها رو داره مشخص میکنه، کما اینکه بخش عمده، همون حدود مثلا 80% کمتر بیشترش، برای انواع کشورهای مختلف جهان حتی با رویکردهای مختلف یکسانه. باید ببینیم که جواب این سوال رو باید یک جای دیگه دنبالش بگردیم. من فقط توی پرانتز یک نکته رو اشاره کنم. بحث زیست بوم هوش مصنوعی اشاره شده بود که به قول آقای دکتر بوکایی اگر به جای هوش مصنوعی بذاریم یه فناوری دیگه، مثلا اینترنت اشیا، دوباره باز همین هستش که تقریبا همه جا 80-90% همپوشانی داره. مواردی مثل سرمایه انسانی، زیرساخت، علم و پژوهش و تولید علم، موضوع فناوری و نوآوری، ابعاد کسب و کاری و اقتصادی و موضوع تعاملات بین المللی. اینا چیزایی هستش که تقریبا همه دنیا روش اتفاق نظر دارن، فقط هم خاص هوش مصنوعی البته نیست. خب ما هم همینا رو داریم پایش میکنیم، برای همینها، برای تقویت همه اینها هم داریم تلاش میکنیم، اقدام داریم. حالا اینکه چقدر مؤثر هست البته یه بحث دیگه است، اما خب این زمینه بازی چیزی هستش که توی همه دنیا وجود داره. به نظر من اون چیزی که آینده، این که چقدر با تغییرات هماهنگ میشیم، این که چقدر توی تک تک این ابعاد میتونیم مؤثر باشیم، به نظر من اگر نگیم مهمترین عامل، شاید یکی از مهمترین عامل‌ها این هستش که چقدر تمایل داریم به افزایش بهره‌وری، چقدر تمایل داریم به پیشرفت توی همه ارکان حاکمیت، دولت، حتی مردم، حتی همون شرکت‌های تولید کننده فناوری، چقدر تمایل دارن به این که خودشون رو ارتقا بدن. و این چیزی هستش که سختی و دشواری تغییر،
چقدر شما حمایت
نسل رو، تغییر نسل رو باید برمون ساده و تسهیل کنه طبیعتاً. اما مسئله اصلی اینه که همه ما باید تغییر کنیم، همه ما توی همه ارکان باید بخوایم، و این خواستنه هستش که این تغییر نسل، این موضوع تحول رقومی یا تحول دیجیتال که خب تحول هوش مصنوعی رو هم مطرح میکنن، همه اینها، همین ارتقا پیدا کردن 6-7 رکن زیست بوم، همه اینها رو در پی خودش خواهد داشت. و اگر اون تمایل به پیشرفته، تمایل به افزایش بهره‌وری رو نداشته باشیم، هر چقدر بخوایم تجهیزات وارد کنیم، هر چقدر بخوایم، من اونا رو نفی نمی کنم، حتما ما باید توی تمام ارکان حمایت کنیم، ولی اگر این حمایت مصنوعی و آکواریومی باشه و اون خواسته در واقع عامل تمام این حرکت نباشه، حرکت خیلی اثر بخشیش کم میشه.
یه نکته دیگه ای که توی صحبت ها مطرح شد آقای دکتر، بحث این بود که متولی کجاست، و تقریبا اکثرا هم دکتر بوکایی مقدار تمایل نداشتن در مورد صحبت کنم، فکر میکنم شاید شما هم خیلی مایل نباشین، ولی واقعیتش این هستش که با توجه به اینکه خب این موضوع موضوعی هستش که دستگاه ها و نهادهای مختلفی رو درگیر میکنه، بحث این که بخواد اون انسجام به وجود بیاد و ما از این مسیر اینکه هر در واقع واسه هر موضوعی جلساتی داشته باشیم، اسناد بالا دستی تصویب بشه، ولی به دلیل یه سری ناهماهنگی و کارهای تکراری بخواد انجام بشه، ازش دور بشیم، چون نیاز به اون شتاب حرکت داریم تو این حوزه.
بله، البته اینکه متولی و در واقع نقش محوری هوش مصنوعی رو کی به عهده داره توی صحبت‌های در واقع قبلی که صورت گرفت اشاره شد. آقای دکتر بوکایی اشاره کردن به اینکه احکامی که برای آقای دکتر دهقانی صادر شده در واقع هم تشکیل مرکز ملی هوش مصنوعی و هم تشکیل شورای ملی راهبری هوش مصنوعی به عنوان ارکان هماهنگ کننده و تقویت کننده موضوعات کلی زیست.
چه نهادیه؟
مرکز ملی هوش مصنوعی و شورای ملی راهبری هوش مصنوعی که در واقع آقای دکتر دهقانی معاون علمی فناوری و اقتصاد دانشمند ریاست جمهوری مسئولیت تشکیل و راهبری اون رو به عهده دارن.
با توجه به اینکه فعالیت‌هایی هم داشته تو پژوهشگاه از طریق وزارت ارتباطات می‌رفته جلو، حالا این در واقع احکام جدید شکل گرفته، سند جدیدی در واقع تصویب در حال تصویب هستش، آیا تو مسیر موازیکاری افتادیم یا اینکه نه واقعا همگرایی و همسویی توی این قضیه وجود داره؟
بله، یه البته مهم داشت. البته هر دستگاهی باید خودش متولی افزایش سطح بلوغ هوش خودش باشه، طوری که در واقع ابتدای سال 1401 سازمان اداری استخدامی اعلام کرده بود که همه دستگاه دولتی موظف هستن که در واقع این موضوع در واقع تحت عنوان هوشمندسازی اون دستگاه رو خودشون ذیل در واقع بالاترین مقام دستگاه تشکیل بدن و راهبری کنن، و همینطور جای دیگه هم ابلاغیه های دیگه هست که نقشه راه ارتقای سطح هوشمندی خود دستگاه رو هر دستگاهی متولی این هستش که در واقع تدوین کنه. حالا این که ببره یک جای دیگه مصوب کنه و یک هماهنگی بین دستگاه مختلف باشه این یک موضوع دیگه است، اما این که این دستگاه این احکام جدید رئیس جمهور نباید اون ذهنیت رو ایجاد کنه که دستگاه مختلف باید بشینن نگاه کنن و خودشون مسئول و متولی ارتقای سطح بلوغ هوش مصنوعی در واقع دستگاه خودشون نباشن.
اینجا رادیو گفتگوه، گفتگوی علمی. موضوع برنامه ما هوش مصنوعی هست و میخواییم سوال تقریبا آخر رو از جناب آقای دکتر تقی‌زاده بپرسیم و اون این هستش که آینده هوش مصنوعی رو چطوری میبینید؟
عرضم به خدمت شما، اگر آینده منظورتون آینده بعد از پسا سند هست، در واقع سند ملی هوش مصنوعی هست، ببینید سند بعضی که در واقع نگارش بشه موضوعاتی که در واقع تو این حوزه وجود داره که برای توسعهش باید مد نظر در واقع گرفته بشه خدمتتون عرض میکنم. هوش مصنوعی به داده نیاز داره، داده در واقع در پلتفرم ها تولید میشه و پلتفرم ها به زیرساخت نیاز دارن. زیرساخت های ما همونجوری که دکتر بوکایی فرمودن به اندازه نیاز جامعه توسعه پیدا نکردن. در این بخش ما نیاز به زیرساخت پردازش قوی و ارزان قیمت داریم. چرا میگم ارزان قیمت؟ یک کد در واقع مدل لاما از شرکت متا برای آموزشش در واقع نزدیک 400 هزار ساعت جی پی یو نیاز داره که اگر 881 بگیریم نزدیک 555 عدد میشه. تو کشور ما هر کدوم از اینا تقریبا میشه گفتش که 1 میلیارد تومان هزینه است، یعنی یک کسب و کار باید 555 میلیارد تومان داشته باشه یک ماه کار کنه بتونه یک مدل رو آموزش بده. این از عهده کسب و کار متوسط به پایین بر نمیاد، حتما تو این حوزه باید سرمایه گذاری بشه. بحث داده های باز هست، اوپن دیتا هست، داده در واقع هوای تنفس در حوزه عصر دیجیتال هست و نفت دنیای امروز هست. ما هر جا ابر چالش داریم و مشکلی در مقیاس ملی داریم نشان از این واقعیت داره که با یک منطق درست از داده ها برای حل مسئله استفاده نکردیم. ما باید در واقع داده مثل صنعت نفت ملی بشه و با وضع قوانینی منتشر بشه و در اختیار محققان و کسب و کارها قرار بگیره و به اشتراک گذاری داده مسئله بسیار حیاتیه. مسئله بعدی در واقع تعریف پروژه پرچم‌دار و مگا پروژه و داده محور هستش. ما در حوزه هوش مصنوعی یونیکورن نداریم. بعد پروژه های بزرگ باعث میشن که کسب و کارهایی که میخوان مهاجرت بکنن در واقع این سرعتش یه مقدار کمتر بشه و بمونن. ما در بخش تالنت و استعداد تربیت نیروی انسانی متخصص خیلی اهمیت داره و به‌روزرسانی کتب درسی مبتنی بر آینده مشاغل باید در دستور کار قرار بگیره. سازمان ها در واقع آیتم پنجم در واقع باید دپارتمان های علم داده رو ایجاد کنن، بتونن داده های سازمان خودشون رو جمع آوری کنن و در همون سازمان خودشون استفاده کنن، کار با داده رو یاد بگیرن و سازمان داده محور بشه. مسئله بعدی در واقع تهیه سند بلوغ دیجیتال یک سازمان، بحث AI readiness و میزان آمادگی سازمان‌ها برای پذیرش هوش مصنوعی خیلی مهم هست. تو این حوزه در واقع ایجاد معاونت دیجیتال و یا CDO خیلی مهم هست که در واقع میشه کنترل کیفیت مدیران با استفاده از داده هست. و مسئله بعدی از اونجایی که ما دنبال کننده فناوری هستیم، وضع قوانین برای انتشار در واقع و به اشتراک گذاری داده خیلی مهم هست برای حریم خصوصی و جلوگیری از سوگیری های الگوریتمی و فقدان شفافیتی که در هوش مصنوعی به این مدل های هوش مصنوعی بلک باکس هستن، هیچ توضیحی در ارتباط با خروجی خودشون نمیدن. بنابراین تو این حوزه باید قوانین وضع بشه. اتحادیه اروپا در واقع رویکرد مدیریت مبتنی بر ریسک رو در دستور کار قرار داده، اومده گفته که یک محصول هوش مصنوعی 4 تا سطح بی خطر، خطر بالا، خطر پایین و ممنوع رو داره. مثل فرض بفرمایید که یه یخچالی در نظر بگیرید که روش برچسب زده، گفته که مثلا سطح سبز، زرد، نارنجی، قرمز. من مصرف کننده در واقع تصمیم میگیرم که کدوم رو، اگر دلم بخواد که پول برق زیادی بدم، میرم قرمز رو انتخاب میکنم. بس بنابراین یه همچین حالتی رو هر محصول هوش مصنوعی در واقع قرار میگیره. و بعد در حوزه تنظیمگری هم سندباکس های معرفی شده که مبتنی بر هوش مصنوعی انسان محور هستن و در اونجا میتونه راهگشا باشه. و مسئله آخر در این حوزه تسهیلگری در حوزه جذب سرمایه گذاری هست. ما یک پروژه بزرگ برای این که بخواد اجرا بشه تقریبا 4 سال طول میکشه، بنابراین تو این حوزه تسهیلگری خیلی میتونه مفید باشه.
خیلی ممنونم شنوندگان عزیز، خانم ها آقایان، ما در خصوص هوش مصنوعی صحبت کردیم. سند ملی هوش مصنوعی رو در خدمت آقای دکتر شریعت‌زاده به بحث کشوندیم و راهکارهایی رو مطرح کردیم، تماس تلفنی داشتیم، همه به این اجماع رسیدیم که کشور به سمت این میره که به هوش مصنوعی اهمیت بده، ریساختاش رو آماده بکنه. اما اون چیزی که من حس کردم از صحبتهایی که با دوستان کردم این که یه همافزایی زیادی لازمه بین نهادهایی که متولی این قضیه هستن، که خوشبختانه همونطور که آقای دکتر بکایی هم گفتن، آقای رئیس جمهور با احکامی که صادر کردن این همافزایی رو دارن بیشتر میکنن. صحبتهای نهایی رو از زبان آقای دکتر شریعت‌زاده بشنویم. آقای دکتر اگر جنبندی دارید به صورت خلاصه بفرمایید، در خدمتیم.
خواهش میکنم. بله، چند تا نکته که در واقع توی صحبت ها بود رو من اشاره میکنم. اولا اینکه سند اسمش هم روشیه که سند ملی هوش مصنوعیه و امیدوارم بتونه واقعا وفادار باشه به این اسم. همه ارکان، چه سمت شرکت های خصوصی، چه حتی آحاد مردم و چه سمت حاکمیت، همچنان این اسم رو به عنوان کلیشه ندونن و هم توی تعریف، هم مصوب شدن و هم اجرا شدن، هممون روی این کلمه، در واقع روی اجرای واقعی این کلمه اتفاق نظر داشته باشیم. نکته دوم این بود که تأخیر توی تصویب سند آنچنان آورده خاصی نداره، کما اینکه الان با اون نقطه‌ای که مثلا 2-3 سال پیش بودیم از لحاظ اسناد راهبرد ملی هوش مصنوعی آنچنان عقب‌تر یا جلوتر نیستیم، یه مقدار کمی فقط پیشرفت کردیم و امیدوار هستیم که این روال تصویب سند خیلی سریع در اتفاق بیفته. نکته سوم این که ما به یک رکن بزرگ هوش مصنوعی در کشور احتیاج داریم، چیزی که در همه دنیا فناوری‌های جدید نسل، در واقع مدل‌های بزرگ هوش مصنوعی که در چند سال اخیر این همه تحول ایجاد کردن رو عموماً تیم‌های وابسته به شرکت‌های بزرگ رقم زدن و حالا چه تحت عنوان اپراتور هوش مصنوعی بگیم، چه تحت عنوان یونیکورن بخوایم بگیم، یا هر عنوان دیگه، اون بخش خصوصی بزرگی که پیش برنده تولید فناوری و هماهنگ کننده ارکان مختلف باشه از موضوعات مهمه. و چهارم این که در واقع خاتمه صحبت این که موضوع سند یک موضوع فرعی هست، اصل ماجرا اقدام کردن و عمل کردن و تلاش کردن و پذیرفتن اینه که خیلی باید کار کنیم، خیلی باید تلاش کنیم و خیلی باید پذیرای تغییر و تحول باشیم.
خیلی ممنون که تا اینجا برنامه با ما همراه بودید.
من فقط یک جمله که در اجلاس داووس 2024 اعلام شد که در 10 سال آینده کشورهایی که مجهز به هوش مصنوعی هستن تمام شده تلقی میشن، در واقع صحبت‌های خودم رو به پایان میرسونم. شبتون بخیر و آگاهی باشم.
آقای دکتر
خسته نباشید، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خانم خدمت شما.
واقعیت این هستش که بحث هوش مصنوعی از اون بحث‌های پرچالشی هستش که هر چقدر بخوایم در موردش صحبت بکنیم باز جای بحث و گفتگو خواهد داشت، چون به هر حال برامون خیلی هنوز ناشناخته است و خیلی راه داریم پیش رو. اما به نظر میرسه که همین در واقع اقدامات اولیه میتونه راهگشای مسیر به سمت آینده باشه. ممنون از شما، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر باشه. خیلی ممنون که با ما بودید. از طرف خودم و خانم مددی تهیه کننده برنامه و تیم تولید، از همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.